أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و ادب خدمت خواهران و برادران بزرگوار. توفیقی است در این ایام و مناسبت متعلق به سیدت النساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر نهج البلاغه و سخنان بی نظیر همسر بزرگوارشون خطبه 221 نهج البلاغه رو در این روزها بررسی میکرد و انشاءالله امروز این قسمت انتهایی این خطبه مبارکه رو بررسی خواهیم کرد. خطبه‌ای که سرشار از حقایق و نکات دست نایافتنی بود در مسیری که آدمیان پیش رو دارند، انتهاء حیات مادی دنیوی، ورود به عوالم ناشناخته و حقایقی که پیش روی انسان‌ها وجود دارد، برزخ و قیامت، عالم قبر. امام در این قسمت انتهایی یه بازگشتی فرمودن به قبل از برزخ، یعنی مراحل مرگ را امیرالمؤمنین یه مروری فرمودن که امروز هم بیشتر در همین قسمت مطلب متمرکز است که خدمت عزیزان عرض میکنم. سخن به اینجا رسید که فرمودن بسیاری از این غافلان فرو رفتگان در لهو و لعب بدانجا میرسند که اینها قوا فروکش میکنند، دیگه توانمندی ها از بین میره، فکرها و غصه های جدیدی که تصور نمیکردند و در طول زندگی به اون التفاتی نداشتن سراغشون خواهد آمد و تولدت فیه فترات و عللن و ضعف های مشکلات جسمی و روحی جان و وجودشون رو میگیره، اونگاه ففزع الا ما کان عبده الاطباء، دیگه اینجا مشتری دائم پزشکان میشوند، به گونه ای که رو می آورند سوی اطباء من تسکین تا آن که تسکین دهن هار را آنها را بلغار، توضیح دادم خدمت عزیزان، تا اینکه گرمای وجودشون رو با سردی با خنکی به زیر آورند و آرام کنند و تحریک البارد بلهار و این بارد و خنکی مفرطی که در وجودشون سردی که حاکم شده در وجودشون رو تبدیل به گرما کنند. اما فلم یطفئ ببارده الا صدر عرارتن، هرچه طبیب تلاش میکند تا بتواند این گرما و حرارت و حار درونیشون رو، حرارت درونیشون رو به خنکی بدل کند، از او کاری بر نمی آید، نمی تواند این رو اطفاء کند، به زیر بیارد، خاموش کند این گرمی رو به سبب خنکی و سردی که به او می خوراند. ولا حرک بهارن الا حیج برودتن، و نه تحریک می کند و حرکت می دهد به یه هار، به یه گرمایی، به یه ماده گرمی، الا این که باز اتفاقا اون برودت و سردی رو بیشتر تهییج میکنن. خب عرض کردم خدمت عزیزان که بیان امام مبتنی بر همان نظریه حکمای گذشته است در اینجا، یعنی بیان همون طب موجود زمان خودشون رو امیرالمومنین مطرح میکنن به قصه مزاجها و امزجه چهارگانه و اربعه به اصطلاح قدما، و توضیح دادم خدمت عزیزان که بر اساس عناصر چهارگانه عالم، آتش و خاک، آب و باد، قدما اومدن چهار تا مزاج تعریف کردن بر اساس اینها، گفتن آقا ما مزاجهایی داریم که اینها مانند آتش گرم است، مانند باد خشک است، مانند خاک سرد است، مانند آب تر است، شد مزاجهای چهارگانه. بعد اینها رو گفتن، بالاخره نامهایی برای این نهادند و که این دمویست و صفراویست و بلغویست و سوداییست، چهار مزاج تعریف شد با ویژگی هایی که دیروز یه شمه از حالت شخص شناسی و تیپ شناسی با قول آقایان این مزاج ها رو هم خدمت عزیزان مطرح کردم. حالا ریشه های این دور نیست که به طب بقراطی و جالونیسی برگردد و رو هر چند عده‌ای معتقدن که این هم از دستاوردهای بین النهرین است، یعنی حکمای بین النهرین. و خب قدمای طب ایرانی هم مانند بوعلی و رازی هم بر اساس همین امزجه و مزاج شناسی طبابت می کردند و بررسی می کردند. به همین خاطر امام اینجا همون اصطلاح رو به کار می برند که برای زمان خودشون شناخته شده است. کار اینها به جایی می کشد که طبیب می خواهد حرارت درونی اینها رو، مزاج گرمشون رو که به افراط رفته است به زیر بیاورد با خنکی، عکس اثر می کنه. عاقبت سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام سستی می نمود، از حلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت، یعنی هر چه بود وارونه شد. گاهی در متون روایی داریم که بالاخره ازا جا القضا امی البصر، گاهی تعبیر رو به شکل طب داریم در سخن که چون قضا آید طبیب ابله شود، یعنی گاه کار به جایی میکشد که طبیب هیچ تشخیصی نمیتونه بده دیگه، اینجا جایی است که بسته شده است دربهای درمان و علاج. امام فرمودن چنین حالتی دست میده برای این انسان، و لا تدل بممازج لتلکت هبایع، و هرگز نمیتواند به اعتدال ممازجی در این تب برسد. نه طبیب میتواند چنین کاری رو بکند، بیمار هم دیگه وجودش چنین پذیرجی ندارد. در این بررسی مزاج ها طبیب کاری که میکرد عمده این بود که مزاج رو به تعادل برسونه، یعنی این رطوبت افراطی رو نزدیک کنه به یبوست که بتونه یه مقداری تعادل ایجاد کنه، این گرمای افراطی رو در این گرم مزاج تبدیل کنه، تا حدی به سردی نزدیک کنه که یه اعتدال ایجاد کنه. با اون کاری که عمل می کردن، چیزی که می دادن، نسخهی که در این جهت می دادن، ممزج و ممزج می گفتن که می خواست ابتداعا ممزج می دادن به یه تعادلی برسونه، بعد حالا اگر نیاز بود ملین می دادن، بعد مسهل می دادن. اون روش طب سگانه سقدمی رو پیش می گرفتن حکما و طبابت می کردن. امام می فهمد ولا اتدل به ممازج لتلکت تبائه، و هیچ نمیتونه به تعادل برسونه با ممازجی برای این تبها، الا امد منها کل ذات داعن، الا اینکه طبیب هر چه تلاش میکند باز طولانی تر میشود این درد و این حالت بیماری و درمان نمیپذیرد. دیگه اینجا مشخصه دیگه که طبیب محترم و معالج محترم هم دست برمیدارن. حتی فتر معلله و زهد ممرضه، به جایی میرسد که معلل یعنی کسی که میخواد علت رو بزداید. علت یعنی چی؟ بیماری، یعنی پزشک، یعنی حکیم درمانگر. حتی فتر معلله، دیگه این معلل و پزشک و درمانگر دیگه ازش کاری بر نمیاد، دیگه اینجا خسته میشه، زمینگیر میشه، کاری نمیتونه بکنه. و زهل ممرضه، ممرض کسی که مرض را میزداید، از معانی باب تفعیل تمریز سلب، معنای سلبیه، ممرض یعنی کسی که سلب مرض میکند، مرض رو دفع میکند. پرستار بهترین تعبیر پارسی اون، و زهل ممرضه، و اون پرستاری که داره کمک میکنه که این بیماری زدوده بشه و دفع بشه دیگه رها میکنه، دیگه غافل میشه از این بیمار، میفهمه کاری نمیتواند بکند، اثری ندارد این دقت ها و مراقبت ها، لذا رها میکند. و زهل ممرضه، خب این پزشک دیگه نومید میشه، دست بر میداره، میگه از ما و از طب کاری بر نمی آید. پرستار و اون کسی که نزدیک داره میگه دیگه ظاهرا پرستاری ما هم افاقه نمی کند و نگاهداری ما فرقی نمی کنه انجام بدیم و ندیم. خب اطرافیان چه می کنن؟ زن و شوهر و فرزند و برادر و خواهر و این نور دیدگان و نور چشما، اینا چه کار می کنن؟ و تعایا اهلهو به صفت دائهی، تعایا از ماده ای حالت جمعی داره، و این اطرافیانش، اهلش تعایا، اینها هم دیگه میمونن، اینها به عجزی، به یه ناتوانی میرسن، چی بگن، چه کار کنن، اینها دست و دست میکشن، کاری ازشون بر نمیاد، نمیتوانن توصیف کنن حالت بیمارشون رو، نمیتونن دقیقا درک کنن چیه این شرایط و حالی که بیمار دارد. امیرالمومنین اونقدر دقیق، ظریف این حالات رو توصیف میکنن. عزیزانی که خب اکثر ما این شرایط رو داشتیم، درک کردیم دیگه، تجربه کردیم این حالات رو. امیر اون چنان میگوید که هزاران بار گویا تو این صحنه ها بوده است و بیرون آمده است و داره نشان میده این حالات رو. میفهمد تا آیا اهله به صفت دائه، و دیگه در توصیف بیماری این بیمارشون این اطرافیان موندن، اینها کاملا گیر کردن، عاجزن، نمیدونن چی بگن، تو چه توصیف کنن. و خرس و ان جواب سائلین ان، خرس یعنی ناتوان بودن زبانی، زبانشون مثل این که گیر پیدا میکنه، لکنت زبان پیدا میکنن. ان جواب سائلین ان، از این که میپرسن از حال بیمارشون دیگران. خب این بیمار با این وضعیت، اطرافیان اومدن عیادت، میان عیادت یا تماس میگیرن، سوال میکنن چی شد این پدر، چی شد این مادر، این چه حالی داره، چی جواب بدن اطرافیان. خب میدونیم حالشو، داریم میبینیم که آن با آن در سراشیبی رفتن است. خب بالاخره گاهی بگیم خوبه، میگن خوبن، خب انتظارم دارن که ما بگیم بله بهترن الحمدلله، ولی که این نیست، لذا میمانن که چه جوابی بدن. خرسو، زبان بند میاد. اینی که اهل ایمان و اینها مثلا مؤمنین مطرح میکنن، میگن انشالله دعا بفرمایید. وقتی بهتون گفتن انشالله دعا بفرمایید، یعنی بیمار ما چیه؟ رفتنیست دیگه، کارش تمامه دیگه. این رو میگن انشالله دعا بفرمایید، آنچه خدا بخواد، هرچه خدا صلاح میدونه. امام میفهمن خرسو ان جواب سائلین ان، این اطرافیان دیگه چیزی ندارن برای گفتن در پاسخ سوال کنند. و تنازع دونه شجی خبر یکتمونه، و اینها نشستن گاهی جرد این بیمارشون و تنازع میکنن با هم، با هم به اختلاف کشیده گفتگو و صحبتشون، به مشاجره میکشه گاه، اختلاف نظر دارن در اطراف این بیمارشون. شجی خبر یکتمونه، درباره اون خبر غم انگیزی که پنهانش میکنن از دیگران. یعنی پزشک محترم گفته است آقا این بیمار شما یه هفته دیگه بیشتر مهمانتون نیست با معیارهای ما، یه ماه دیگه بیشتر مهمانتون نیست. حالا این اطرافیان دیدگاهاشون متفاوته. بعضی از این اطرافیان، این فرزندان، همسر، اینها وقتی این بیمارشون رو در این شرایط سخت و حاد میبینن، دیگه این افتاده است تو شرایطی که دیگه بالاخره آقا رو تخت آیسیو خوابیده است و این اوضاع و احوال رو دارن میبینن، بعضی از اینها که واقع بین ترند اینطور میگویند. فقائل و نیقول، یکی از این اطرافیان بیمار همینطور که دارن بالاخره رو صندلی های بیمارستان پشت در باعثی و نشستن یا اطراف این تخت بیمار، میگه هوال ما به، هوال ما به، او درگیر همین حالت است و کار او تمام است. ترکیبش، ترکیب هوال ما به، او برای آنی است که با او سر زده است، بر او وارد شده است، یعنی به سبب آن حالی که دارد رفتنی است. یکی از این اطرافیان میگه منتظر چیید؟ برید فکر قبر جا باشید، برید فکر مسائل بعدیمون باشیم، بریم فکر مهمونهای مجلس فاتحه باشیم، بریم مسائل بعدی، هوال ما به، کارش تمام است. یکیشون اینطور میگه از اطرافیان. امیرالمومنین داره دقیق توصیف میکنه حالات انسانها رو، هوال ما به و ممنن لهم ایاب عافیته. اما بعضی از این اطرافیان، بعضی از این فرزندان، بعضی از این عزیزان و اطرافیان، ممنن از ماده امنیه میاد، یعنی تمنا، آرزو. ممنن لهم ایاب عافیته، برای دیگران ایجاد امید میکند به بازگشت عافیت این بیمار. یکی از این اطرافیان میگه نه من بارها دیدیم موارد این چنینی بوده، سخت‌تر از بیمار ما، سخت‌تر از پدر من، سخت‌تر از فرزند من از تخت بیمارستان بلند شدن. خدا عافیت داده، هیچ چیزی بعید نیست تو دنیا. زمان بشنو، اگر اهل تمیزی به دنیا نیست، چیزی شرط چیزی. ممکنه این تا لحظات آخر بره به موی بند باشه اما نبره، ممکنه برگرده بیمارمون. ما دعامونو بکنیم، ما درمانمونو بکنیم، ما طبیبمون رو پیگیری کنیم و از به خدمت و نزورات و خطومات خودمون رو داشته باشیم، دعاهامون رو داشته باشیم. من که امید دارم که پدرم برگرده. یکی از اینها این میگه، اطراف این بیمار و ممنن لهم ایاب عافیته. یکی دیگه از اینها که خب یه مقداری باز پخته تر و مثلا اینهاست، و مصبرن لهم علی فقده. شروع میکنه مصبر میشه، یعنی صبر افزا میشه برای اینها، شروع میکنه به شکیبایی و صبر ایجاد کردن. علی فقده، در فقدان این پدر و این عزیز. میگه بالاخره پدر ما که اولین پدر و آخرین پدر دنیا نیست، این همه پدر بودن رفتن، این همه عزیز بودن رفتن، در سفر زندگی آمده شد، کار ماست. نو پسری میرسد، که پدری میرود، دیگه باید ما بپذیریم که کل نفس ذائقة الموت، هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. شروع میکنه این مطالب رو گفتن برای اطرافیان که چه بکنه، اینا رو آماده شون کنه، صبر بهشون بده، شکیبایی بده که بیقراری نکنن وقتی که فردا خبر مرگ رو میشنون. پس امام میفهمد این اطرافیان دست دسته با فکرهای مختلفی و دیدگاه‌های مختلفی که دارن اطراف این بیمارشون شروع میکنن این سه نکته رو مطرح میکنن. بعد این کسی که صبر آوری میکنه، یذکرهم اصل مازین من قبله، همینطور که عرض کردم شروع میکنه به یادآور کردن، میگه از مرحوم عمو یادتونه؟ بالاخره اونم همینطور شد رفت. اصا جمع اصوه است، نمونه ها. شروع میکنه نمونه های گذشته رو میگه، میگه همین دیروز بوده که همسایمون اینطور شد، همین پریروز بود که معلم ما اینطور شد، روز گذشته بود که اینطور شد. شروع میکنه ردیف میکنه این نمونه هایی رو، مثل این بیمارشون که روی این تخت رفتند. آماده میکنه اذهان رو برای رفتن عزیزشون. امام میفهمد این اطرافیان سه گروه میشن، با سه فکر صحبت میکنن. ممکن اینها فرزندن، همسرن، اینها برادرن، خواهرن. یکیشون میگه که کار تمام است، دیگه دست به ترکیب کار نزنید، بذارید راحت باشه، حول ما به رفتنی است، اذیتش نکنید بیش از این. گاهی این منطق حاکمه دیگه، پزشکانم گاهی میگن، میگن دیگه فایده نداره، اذیت نکنید. بعضی از اطرافیان میگن چرا قد بدنش سوراخ سوراخ کردید، دلش کنید دیگه، بذارید راحت بمیرد، حول ما به. اما یکی دیگه هست اونجا که مؤمنن، نه این امید میده، نوید میگه، میگه من امید نیستم، من امید دارم، ممکنه خداوند شفا بده. خدایی که مرده رو زنده میکند میتواند بیمار ما رو از تخت برانگیزاند، بلند کنه. اون سومی شروع میکنه پیش بینی آینده کردن، صبر دادن به اینها و عرض به خدمتون، میدانه که بوی الرحمن بلنده، لذا خیلی با دقت و با فاصله اینها رو آرام میکنه، صبرشون میده و نمونه هایی رو میگه که البلیت و ازا امت تابد، گر حکم شود که مست گیرن در شهر هران چه هست گیرن. این قانون کلیست و اولین بار نیست که یه مصیبتی پیش میاد، پیش آمده است و می آید و خواهد آمد و سنت ثابته است. این رو توضیح داد امام که اطرافیان چنین حالی دارن. حالا بینا هو کذالک علی جناح من فراق الدنیا، در هم بینا یعنی در همین حال و احوال، در همین حال و احوالی که هو کذالک این بیمار، علی جناح من فراق الدنیا، نشسته بر بالی که در حال جدایی و پرواز و برون رفت از دنیاست، تعبیر ادیبانه امام به کار میبرن، و ترک الاحبه که دیگه جدایی از دوستانه است، این که رو ترک احبه تأکید میکنن. در مورد حضرت سجاد این جمله هست که اون لحظات آخر عمر مبارکشون بود، امام باقر فرمودن دیدم که پدرم به شدت داره منقلبه، حالات روحی و التهابات روحی داره. گفتم بابا برای چی عشق میریزید، چرا چه این حالی رو دارید؟ گفتن لخوف المطلع، به خاطر نگرانی از مواقفی که نسبت بعد از برگ دارم و میبینم. میبینم، برای برزخ دارم میگریم، برای مسائل بعدی دارم میگریم. دو، و فقد الاحبه، و این جدایی که بین من و دوستانم و عزیزانم ایجاد میشه، این سوزناکه. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران. امام میفهمد و ترک الاحبه، یه زندگی 50 ساله بین این زن و شوی، حالا این دیگه لحظات جدایی و فراقه، این فرزندان و عزیزان و نور دیدگان و بالاخره این فرزند دلبند اصلا رو بستره برای پدر و مادر چه حالتی داره. امام میفهمد بینا و کزال که هلا جناح من فراق دنیا و ترک الاحبه، و فراق از دنیا و ترک و رهایی دست برداشتن از دوستان تو همون شرایط. ببینید اینا رو هیچ کی نمیدونه، هیچ کی نمیفهمه اینا رو گزارش بده. این اگر نباشه راز بکشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، هیچ کی نمیتونه اینها رو بازگو کنه. از عرض الله آرزون من قصصهی، یک مرتبه یک چیزهایی میاد، یه حالاتی میاد در ذهن این انسانی که افتاده است در بستر مرگ. این همون کسی است که هرگز نمیخواست با غم آشنا بشه. خواندیم پریروز به سلوه خودش رو مبتلا میکرد، یعنی با تخیل و خوشخیالی، با خوردن و نوشیدن و با کشیدن و هر تا دمی از هوشیاری وانهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. هی میخواست خودش غافل کنه از دنیا و این مسائل. این همون حالته. حالا از عرض له عارض من قصصه، حالا برای او عارض میشه. عرض له عارض من قصصه، قصص جمع قصه است. قصه به واقع معنای اولش یه لقمه ای رو نوش جان میفرمایید نمیره پایین، بلا دوچار مشکل میشه، گیر میکنه. گاه همین لقمه تو گلو گیر کرده و انسانها رو چکار میکنه؟ از پا در میاره. گاه به التهابات و تعلمات روحی که انسان رو از پا در میاره، گویا راه نفس انسان رو میبنده، تنفس انسان رو در زندگی مشکل میکنه، قصه میگن از این باب. یعنی ریشه لغوی اینه. عارض میشه و دست میده و چیره میشه بر او یه قصه هایی، یه غم هایی، یه چیزهایی میاد تو ذهنش. یعنی یک مرتبه تو اون لحظات دیگه داره مرور میکنه که با بندگان خدا چه کرده است. یعنی تو اون لحظه مرور میشه تمام عمر برای انسان، تمام حقوقی که نسبت به انسان ها داشته، تمام بیادبی هایی که به بندگان خدا کرده، تمام ظلم هایی که به نزدیک و دور انجام داده، همه میاد رو سرش میبارد، همه میریزه رو سرش، تمام این، تمام کوتاهی هایی که در پیشگاه پروردگارش داشته، تمام. گاهی تو بعض روایات داریم به تعبیر امروزی ما مثل تمام فیلم زندگی میاد براش مرور میشه و بر قلب و وجودش چیره میشه. فتحیرت نوافذ و فتنتهی، فتحیرت نوافذ و فتنتهی، تمام دریچه ها و روزنه های فتانت و زیرکیش منصد میشه و بسته میشه دیگه. یعنی هیچ تدبیری نمیتونه بکنه، هیچ فهمی نمیتونه بکنه، فقط این قصه ها میاد تو وجودش، این غم ها و اندوه های جانکا میاد، هی فکر این میاد تو ذهنش که کاش من تدبیری میکردم برای امروز، کاه وسایایی اصلا دوست دارم الان وسایایی بکنم، یه سفارش هایی بکنم که بعد از من این کار رو بکنم، برای من این حق رو بدن، فلانی رو دریابند. هیچ کاری نمیتونه بکنه. تمام دریچه های فتانت و زیرکیش که الان داره میفهمه با فتنه، دیروز نمیفهمید، روزهای قبل توجه به این نداشت، اما هیچ منفذی براش باقی نمونده، هیچ دریچه‌ای باز نمیشه براش که بتونه به کار ببنده این فکر را، این قصه رو چاره کنه، تدبیر کنه، درمان کنه. فتحیرت، همه متحیر است برای اون و منصد است. و یبست رطوبت لسانه، دیگه رطوبت دهان خشک میشه، زبان در کام چوب میشه، منجمد میشه، دیگه زبان تحرک نداره. یبست رطوبت لسانه، فکم من مهم من جوابهی، و چه بسیار چیزای مهمی که الان جوابشو داره، الان بهش رسید، اما زمانی رسید که دیگه کاری از دست او بر نمی آید. ای که میگیم همیشه ای که دستت میرسد کاری بکن قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار، همینه دیگه. فکم من مهم من جوابهی عرفهو فعین ردهی. الان به خیلی جوابهای زندگیش رسید. فکشفنا آن که قطاع انگ، پرده ها رو داره بر میداره. دیروز عرض کردیم الناسو نیامون ازاماتو انتبهو، این جمله تکاندهنده ی زبات مقدسه ی محمد و آل محمد. اللهم صلی، خیلی پیام داره توش. الناسو نیامون، مردم فرو رفته در خوابن. وقتی اوان مرگ میشه کم کم مقدمات بیداری فراهم میشه. بعد از مرگ کاملا بیدار شدن دیگه، از خواب به در اومدن. این نوم چه نومیست؟ نوم غفلت، خواب غفلت. با خواب غفلت طی میکنن عمر، به غفلت عمر را طی میکنم، طی بهار عمر را دی میکنم دی. فرمود کم من مهم من جوابهی عرفه. الان خیلی چیزای مهم رو جواب داره براش. تو زندگی چه شبهاتی داشت، چه سوالاتی داشت، چه ابهاماتی داشت، چه مسائلی بود که اینها مهم بود، واقعا دارای اهمیت بود در زندگی. بی‌اعتنا ازش میگذشت، نمیخواست اصلا توجه کنه بهش، نمیخواد اصلا وارد این بازی ها بشه. از این حرفا با من نزنید اصلا، ول کنید. اینطور بود، میگفتن دا فکری باش برای خودت، فکری بکن برای فردا، فکری بکن. عرض به خدمتون بالاخره چاره بیندیش برای خودت. امشب در بحث، در بحث کلمه عرض شرع لکم من الدین ما وصا میرسیم تو این آیه سوره مبارکه شورا، امکان آیه 13 همه که بحث امشبونه، توی بحث وصیت عرض میکنم. خیلی مهمه، خیلی مهمه. بالاخره تمام عمر رو عزیزان ما تلاشمون رو میکنیم، هر آنچه تلاش اقتصادی و اجتماعی داریم انجام میدیم. حق نداریم بیشتر از یک سوم مالمون رو برای خودمون تعیین کنیم، نه قانونی است نه شرعی است. حق نداریم. اگر یک دینار از یک سوم بیشتر کسی برای خودش وصیت کنه، منوط به شورا و جمع ورثه است که رو بنشینن کنار هم تأیید کنن، هزینه میشه. وتو کنن، هزینه نمیشه. هیچ حق نداره. تمام تلاش عمرمان تصمیم گیرنده آن دیگرانن، دیگه نه خودمون. خیلی مهمه، خیلی تکان دهنده است. فکم من مهم من جوابهی عرفه. خیلی پیشنهاد دادن بابا یه فکری برای خودت بکن قبل از اینکه این اموالت اینطور بالاخره ببرن اون طرف دنیا بخورند و لذتش ببرن. فرمودن لکل وزر و علیهم المهنا. تو باید بری اونجا بیستی پاسخشو بدی، قران قرانشو، ریال ریالشو چطور جمع کردی؟ ازت فرمودن دیگران گران کیف و لذت چه میبرن. بسم الله. خزانه داری میراث خارگان کفر است یا کفر نیست به تعبیر جناب حافظ؟ فکم من مهم من جوابه عرفه فای عن رده. اما دیگه الان عاجزه، ای گره در زبان و وجود است، دیگه نمیتونه الان برگرداند اون پاسخ مهم رو، نمیتونه الان چاره اندیشی برای اون بکند و جوابگویی بکند و کاری بکند برای اون. و دعاء مؤلم به قلبه سمعه فتسامع. همینطور که تو این شرایط هست اطراف این بستر نشستن، بعضیا دارن با صدای بلند با هم صحبت میکنن، دیگه حال روز بیمارشون میدونن چیه، دیگه رفتنیه. اینها دارن صحبت میکنن اما دارن یه چیزهایی میگن، یه دعایی دارن. کلمه دعا یعنی صدای شنیدنی، ندا. اینا دارن یه چیزی میگن مؤلمن به قلبه، که ضربه میزند و نیش میزنه به قلبش. سمعه هم میشنوه اما فتسام معن، دوست داره خودش رو به کری بزنه ولی داره میشنوه. فتسام از ماده سمه میاد، به معنای خود رو به حالت این چنینی زدن، خود رو به کری زدن. من کبیرن کان یعظمه. حالا اطرافش اینجا یه افراد بزرگ جا افتاده ای هستن که تو زندگی اینها رو خیلی این احترام و تکریمشون میکرده. یا سقیری او سقیرن کان یرحمه، یا یه
خردسالترایی هستن که خیلی مورد لطف و لطوفت و شفقت قرارشون داده است. حالا کنار بسترش نشستن میگن دیگه خدایا اگه صلاح میدونی ما که مشکلی نداریم، اما زودتر ببر خودش راحت بشه. داره میشنده که از خدا میخواهن که شر این زودتر از سرشون کم بشه، دیگه نمیتونن ادامه بدن پرستاری رو، دیگه توان ندارن. داره میشنده، میشنده امیر المومی فهمه و الله اکبر و دعا این مول من به قلبه سمعه، داره این صداهایی که نشتره به قلبش میزنه، درد تو وجودش ایجاد میکنه، از عزیزترین عزیزانش، همسرش، پسرش، دخترش، برادر، خواهر داره میشنوه که اینا با هم صحبت میکنن، میگن دیگه برید بگید آقا صاحب نفسن، ختم منیجی بگیرن دیگه راحت بشه. این دیگه چقدر بکشه؟ ما که مشکلی نداریم، اما دلمون برای خودش میسوزه که این زودتر راحت بشه از این حالت. داره میشنوه، حالا این رو از کسانی داره میشنوه که یه عمر تعظیمشون کرده، تکریمشون کرده، ادب بهشون کرده، یه عمر دست محبت رو سرشون کشیده، نوازششون کرده، لطفش رو شامل حالشون کرده، اما اینا بیرحمانه از خداوند میخواهند که زودتر این بستر خالی شود و به خاک بسپارند و مطلب تمام بشه. و دعا این مول من به قلبه سمعه فتسامعا، خودش رو از این مطالب به کری میزنه، داره میشنوه اما نمیخواد بشنوه، اونقدر زجرآوره براش. من کبیر کان یعظمه او صغیر کان یرحمه. به اینجا که میرسد خط پایانی است که من میخوام بمونم روی این قسمت، فرصتی رو که در اختیار دارم، که خیلی مهم، یعنی به این نکته باید توجه کنیم عزیزان. و ان للموت لغمرات، عرض کردم این یه صفحه پایانی رو امام تعبیر دوستان فلشبک کردن به دنیا، یعنی برگشتن به دنیا از برزخ و از قبر، حال و روز انتقال رو دارن توضیح میدن که نام این انتقال چیست. عملیات انتقال نام اون مرگ است، موت است، این رو دارن توضیح میدن. حالا فرمودن ان للموت لغمرات، دیگه واقعا باید بگیم مرگ شناس اول امیرالمؤمنین دیگه. و ان للموت لغمرات، بدانید که برای مرگ یه قمراتی وجود داره. قمرات جمع قمره، وقتی گرداب میتابه میتابه میکشه پایین میاد روی سر، این رو میگن قمره. بعد این عبارت از شدت ها و دشوار، میگه تو گردابی از مشکلات، به این دلیل این واژه رو در سختی ها و دشواری ها به کار میبره عرب. ان للموت لغمرات، مرگ یه شدت هایی داره. گاهی تعبیری رو خداوند به کار میره در قرآن، و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید. تعبیر قرآن چی از این غمره؟ سکره. سکره از ماده چی میاد؟ از ماده سکر میاد، یعنی مستی، یعنی بیخودی، یعنی جایی که دیگه چنان گاهی اونچنان شما شک میشید در حوادث زندگی، این حالات برامون دست میده که مغزمون، عقلمون، این بچه ها میگن هنگ کرد، دیگه هنگ میکنیم، هیچ ازمون بر نمیاد، این حالت سکره است. فجاءت سکرت الموت بالحق، میاد این سکره موت به حق. بعد قرآن فرمود ذلک ما کنت منه تهید، این همونو که ازش میگریختی و فرار میکردی. اما قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم. باز خطبه‌ای دارن امیرالمؤمنین که یه جملهشو فقط الان بگم خدمت دوستان، چون مناسب اینجا، خطبه 100 عرض به خدمتون 49 نهج البلاغه امیرالمؤمنین است که تکان دهنده این خطبه 149. ایها الناس، ای مردمان، کل امرئن لاق ما یفر منه فی فراره. تک تکتون به ملاقات چیزی میرید که لحظه لحظه دارید ازش فرار میکنید. شما دارید فرار میکنید، اما به دامانش دارید فرار میکنید، نه از او، بلکه به واقع به او دارید فرار میکنید. و این چیز العجل و مساق النفس، و این عجل و خط پایان و مرگ، این جاییست که نفس به آن سوق داده می شود. ولی حرب و منهم موافاتو، گریز از مرگ یعنی با آغوش مرگ رفتن، تعابیر علویست، کسی دیگه بلد نیست این حرفا رو بزنه. بعد این جمله تکان دهنده رو گوش کنید. امام فهمه کم اطرت تل ایام اپس و آن مکنون هاز الامر، من علی، همون علی که میگه سلونی قبل ان تفقدونی، میگه تو این مسئله مرگ که چرا یک کسی 10 سالگی میمیرد، یک کسی 20 سالگی میمیرد، یک کسی 100 سالگی میمیرد، من علی تو این مسئله مرگ خیلی شب و روزها فکر کردم، کم اطرت تل ایام ابحثها، خیلی اینو زیر رو کردم، ان مکنون هاز الامر، که این سر پنهان رو پیدا کنم. فابى الله الا اخفاءه، گویا خدا بنا ندارد که آشکار کند برای کسی، حتی برای من علی. عجیب. یعنی من در 40 سال مطالعه روی مباحث عرض به خدمتون این چنینی ندیدم، یک جا فقط دیدم امیرالمومنین زانو میزنه، اونم در باب مرگ، اینجاست که علی زانو میزنه، ولی خدا زانو میزنه، باب علم نبی زانو میزنه، میگه نمیدونم. هر بند گشوده شد به جز بند عجل، اینکه از قهر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل. بو علی سینا که این شعر رو میگه داره کلام امیرالمومنین رو میگه، بی‌انصافی میکنه، سند نمیده و مطلب رو به زبان خودش، به پای خودش میذاره و این شعر رو بازگو میکنه. این سخن امیرالمومنین است که این بند عجل الا اخفا، هیهات علم مخزونا، این علم مخزون خداست، سر نهان الهی است. اما وصیتی بعد ادامه میدن امام، برگردیم به کلام، فرمود ان للموت لغمرات، بدانید برای مرگ یک جرداب هایی است، یک شدائدی است، یک سکراتی است. حالا من دیگه بگیم هی افزع من ان تستغرق بصفت، که آنچه با اون مواجه خواهید شد به شدت فظیع‌تر و به شدت دهشتناک‌تر است از آن که به توصیف لفظ بگنجد، از این که من علی بتونم توصیفش کنم برای شما. من ان تستغرق بصفت او تعدل على عقول اهل دنیا، یا این که هموار شود با اندیشه اهل دنیا، جا بیفته در ذهن اهل دنیا، یعنی حالاتی است که قابل درک تصور برای انسانها نیست. من یه جمله رو بگم و شرح این قسمت پایانی رو براتون بخونم از سخنان دیگر خود امام و معصومین علیهم السلام، که پایان خوشی برای سخن داشته باشه انشاءالله. دقت بفرمایید. در این دهه های اخیر در دنیا، در جاهایی از علوم انسانی، بخشایی از علوم انسانی، حتی روانشناس هایی که در تمام این سالهای گذشته توصیهشون این بود که به یه مسئله اصلا فکر نکنید، به اونم مسئله مرگه. چرا؟ چون براتون دپرشن میاره، چون افسردگی میاره، اصلا به مرگ فکر نکنید، اصلا قبرستان نرید، تو مجلس ترحیم و اینها شرکت نکنید، مرده جنازه نبینید. یعنی توصیه اکید چون این بود، برای شادباشی و خوشباشی و افسرده نشدن و دچار افسردگی نبودن، اصلا مقوله مرگ رو ولش کنید، گویا اصلا چیزی به نام مرگ وجود ندارد. در این سالهای اخیر یک گروهی بازگشتن، میگن نه، این نمیشه که بی تفاوت بود به این مسئله، این چیزی است که باید نسبت به اون تأمل و بررسی کرد. مقوله متولد شده است به نام مرگ آگاهی. این در دانش امروز علوم انسانی و هیومانیتیز مرگ آگاهی، که میگن نه، باید پیرامون مسئله مرگ یه شناخت بیشتری داشته باشیم، یه تأمل بیشتری داشته باشیم. اون روز عرض کردم خدا در قرآن میگه هو الذی خلق الموت و الحیات، اگر میخواید زندگی خوب و سعادتمند داشته باشید باید مسئله مرگ رو حل کنید برای خودتون، باید بدونید مرگ چیه، باید بدونید مرگ فنا نیستی نیست، مرگ انتقاله، انتقال است. الموت و باب الاخره. داخل سالون نشستیم، در رو بستن عزیزان، نسبت به سرسرا که بزرگواران که داشت میارن بالکن میرن، الان دیگه سالون جا نداره، این در بسته است بین این فضا و اون فضا. الموت و بابون، مرگ در بست، باب الاخره دربیست که باز میشه به یه فضاهای جدید بی انتهای پیش رو. بشناسیم حقیقت ما که مرگ چیه، این ترس از مرگ، این دلنگرانی از مرگ، عرض کردم این دیدگاه‌های روانشناسانه، و این که بالاخره این واژه مرگ به گونه‌ای بوده است که دیگه بدترین ناسزایی که یه گروهی می‌خواستن و هم بگن گفتن مرگ، دیگه به هم مرگ رو نثار می‌کنن، و این ترس از مرگ داستان داره. بالاخره این گاهی بعضی از کسان از مرگ نمی‌میرن، از ترس از مرگ می‌میرن، از خود رسیدن مرگ زمانش نمی‌میرن، خود اسم مرگ و ترس مرگ براشون وحشتناک است. خب این مسئله مهم است. به همین خاطر اینه که می‌بینید امیرالمومنین اینجا به این شکل مطرح می‌کنه، یا در نهج البلاغه فراوان داریم این قصه رو، و در متون رواییمون فراوان داریم این ماجرا رو، بسیار بسیار جذاب تکان دهنده. تا تکلیف مرگ رو انسان روشن نکنه برای خودش، تکلیف حیات به خوبی برای انسان روشن نمی‌شود. یه جمله بگم، اینو نمیخوام ادامه بدم، میخوام بحث دیگه کلام امام رو توضیح بدم در این چند دقیقه که وقت دارم. ببینید، محمد ابن مسلم از کسانیه که چند تا مشتش داریم تو محضر امام باقر صادق، معدودن، تعداد انگشتان یه دستند. محمد ابن مسلم عن ابی جعفر از امام باقر قال قلت له اخبرنی عن الکافر الموت خیر له ام الحیات. گفتم آقا برای کافر مرگ بهتره یا زندگی؟ امام فرمودن الموت، و جواب من چیز دیگه دادن حضرت، فرمودن الموت خیر للمؤمن والکافر. محمد ابن مسلم، مرگ خیر است برای همه، چه برای مؤمن چه برای کافر. قلت و لما، چطور اینو میفرمایید؟ قال لان الله یقول و ما عند الله خیر للابرار. خداوند فهمد آن چه در نزد اوست برای بندگان نیکش بسیار شایسته تر و بهتر است. و این کیان؟ مؤمنانن. عند الله کجاست؟ در رجوع الله است، در مرگ. پس بنابراین دو آیه رو بذار کنار هم، رجوع الله و این آیه رو، مسلم برای مؤمن شک نکنید که مرگ افضل و تحفت المؤمن الموت، بهترین کادویی که خدا به مؤمن میده مرگه. امام فرمودن ما عند الله خیر و یقول، و برای کافر چی؟ خدا میگه ولا تحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم. کافران گمان نکنند اگر فرصتشون داده میشه که تو دنیا بمونن این براشون خیره. انما نملي لهم ليزدادوا اثما. این فرصت خدا بهشون میده که بارشون رو سنگین تر کنه. درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد، حجاج ابن یوسف ثقفی، گفت بگید این بیاد، این مستجاب الدعوه میگن بیاد. آمد گفت یه دعایی برای ما بکن. گفت خدایا جانش بستان. گفت این چه دعا از بحر خداست؟ ما گفتیم تا بیای بگی عمر ما به ماه بماند، به نمیدارم کوه بماند، به فلان، این چه دعایی بود کردی برای ما؟ گفت این دعا راحت تو و راحت جمله مسلمانان است. به چه کارای در جهان داری؟ مردنت به که مردم آزاری. توجه فرمودید؟ خیلی این حدیث قابل تأمله، خیلی قابل تأمله. مراد من این نبود، مراد من قسم دیگه ای، فقط اینو گفتم، فقط هم یه جمله در مورد این مسئله مرگ. حالا قیل للصادق علیه السلام سف لنا الموت. آقا میشه توصیف کنید برای ما مرگ را؟ سف لنا الموت قال للمؤمن. این امام میگه افزه، این طرفش هم ببینیم، دو روی سکه رو ببینیم. امام الان در حالت قبض دارن این رو میگن، نه در حال بست. فرمود سفلن الموت، آقا توصیف کنید برای مرگ را. باز من از جلد شش بهار دارم میخونم، صفحه 152. سفلن الموت للمؤمن، مرگ برای مؤمن کعت یا بریهن یا شمهو فین اصالتی به. گاهی یه بوی شما، بوی عطری میشنه، اصلا میگه چی شدم؟ مست شدم از این بوی عطر. چنان بوی گلش مست کرد که دامن از دست رفت. امام میفهمن مرگ برای مؤمن مانند بوییدن یک گلی است که میبویه مست میشه، از زیبایی از خوشی سرمست میشه. فین اصول تیبه و ینقطع التعب، با بوییدن با هم یک استشمام. مرگ برای مؤمن یه بوییدنه و با این بوییدن امام میفهمن ینقطع التعب و الالم کلو، تمام رنج ها، تمام درد ها جسمی و روحی همه قطع میشه براش، همه قطع میشه. ولل کافر، و برای کافر کلس ال افائی، مانند زدن و گزیدن افعی است، مار افعی است. و لطق الاقارب، بلکه شدیدتر از زدن عقرب و درد به دنبال اون. قیل، بعد اونجا یک کسی بود گفت فان قوما یقولون، آقا بعضیا میگن مرگ انه اشد من نشر بالمناشیر، از این که اره اره کنن بدن رو، تکه تکه کنن بدن رو، دردش سختره. و قرز بالمقاریز، از این که قیچی قیچی بشه وجود انسان، ذره ذره کنن با قیچی بدن انسان، درد بیشتری داره مرگ. و رسخ بالاحجار، مثل این که زیر سنگ آسیاب بکوبن این سنگ ها رو، هی بالا بیارن بکوبن به انسان، رزخ کنن، خورد کنن وجود انسان رو. و تدویر قطب الارحیه علی الاعداق، اینی که سنگ آسیاب رو سر و کله و چشم و وجود انسان بیاد فرود بیاد، سخت‌تره. همینطوره، دقت کنی، حضرت فرمودن قال کذالک، بله همینطوره. قال کذالک هو علی بعض الکافرین و الفاجرین، این بر کافرین و فاجرین اینطوره، نه برای مؤمن. الا ترون من هم من یعایر تلک الشدائد، امام فرمان دیدید گاهی مرگ اینها رو؟ فذالکم الذی هو اشد من هذا، عرض به خدمتون، این دیگه شدیدتر از اینها که چیزی نیست، تازه این مقدمه میشه برای ورود به برزخشون. و چه بچه قیلت فما بالونا نرا کافرن یزهد علیه نعزع فینتفع و یحدث و یزهک و یتکلم، آقا شما اینو میفرمایید، آقا ما یه کافرایی دیدیم که وقت جان دادنشون خندیدن مردن، همچین اینطور که شما میگین نبود براشون، ما ندیدیم همچین چیزی را. این فما بالونا نرا کافرن یسهل علیه نزع فینتفع و یحدث و یزهک و یتکلم. و فی المؤمنین ایزن، ما بعضی از مؤمنها رو دیدیم، بعضی از مؤمنین رو، من یکون و کذالک. و فی المؤمنین و الکافرین من یقاسی اند سکرات الموت هازه شدائد، ما دیدیم یه مؤمنانی که راحت جان ندادند، گفتیم این طوره، ما اونش هم دیدیم، چی میشه و چطور میشه؟ فقال ما کان من راحت للمؤمن هنا که فهو آجل و ثوابه و ما کان من شدیدهی فتمحیسه من ذنوبهی لیرد الاخر نقیان. بله، اینجا یک تبصر ماده داره، خداوند مرگ را برای مؤمن آسان میکند، مقدمه ثواب آخرتش، بخشی از ثواب آخرت رو داره بهش الان هدیه میکنه. و اگر مؤمنی دیدید که با دشواری جان داد و با سختی جان داد و با المها و دردها جان داد، امام فرمان فتمحیسه من ذنوبه، بنا داره خدا پاکش کنه. تمحیس یعنی پاک کردن، خالص کردن. وقتی طلا رو خوب حرارت بدی دیگه بشه ذره ناب 24، میشه تمحیص. میخواد خدا پاکش کنه از بعضی از گناهان تا هنگامی که پا با آخرت میگذارد نقی، پاکیزه، نظیف، کاملا پاک و پاک، مستحق ثواب الابد، مستحق ثواب جاودان ابدی باشد. لا مانع له دونه، که هیچ مانعی نداشته باشه. اون مانع این فضیلت ها رو خدا کجا برمیداره؟ در دنیا با مرگ سخت از مؤمن برمی‌دارد. و ما کان من سهولت هنا علی الکافر، اما اگر دیدید یک کافری راحت جان داد، میدونید برای چیه؟ فل یوفی اجر حسناته فی الدنیا لیرد الاخره ولیس له الا ما یوجب علیه العذاب. این کافر تو دنیا کار خوبی هم داشته، گاهی به کسای هم خدمت کرده، خدا مرگ را بر او آسان می‌کند که جواب اون خوبی‌های دنیاشو ببینه که وقتی وارد عقوبت و عذاب الهی میشه فقط و فقط عذاب بشه، دیگه پاداشی از اون خوبی ها براش در نظر گرفته نمیشود. عجیبه سخن امام، خیلی تکان دهنده و حساس. دخل موسی بن جعفر، دیگه بذارید این بودشو بگم دیگه، حالا این دخل موسی بن جعفر علی رجل قد غرق فی سکرات الموت، حضرت وارد شدن بر یک کسی که دیگه دست و پا میزد، لحظات آخر جان دادن بود، و هو لا یجیب داعیان، اصلا نمیتونست جواب بده. فقالوا له یا ابن رسول الله وددنا لو عرفنا کیف الموت و کیف حال صاحبنا، اطرافیاش که نشسته بودن گفتن آقا میخوایم بدونیم این چه حالی داره، این مرگ چطوره، برای ما توصیف بدید. فقال الموت و المصفات، مرگ رو خدا برای مؤمن عامل تصفیه قرار داده است. تو صف المؤمنین، مؤمنان را صافی میکند، خالص میکند. من حسناتهم، یک دست حسنات. فیکون آخر علم یصیبهم کفاره آخر وزر بقی علیهم، این سختی مرگ و لحظات جان دادن و سکرات مرگ برای مؤمن میشه آخرین کفاره‌ای که باید پس بده تو دنیا، که بعدش دیگه پاک و پاکیزه سبکبال به مرحله بعدی پا بگذارد. و تو صف الکافرین من حسناتهم، اما کافرین رو از خوبی‌هایی که داشتن پاک میکنه، خوبی‌هاشون نگه میداره، با بدی‌هاشون وارد جهان بعدی میشن. بعد گفتن این مرده شما، این بیمار شما که داره میمیره، و اما صاحب و کمهازا فقط نخل من از زنوب نخلن، بدونید با این حالاتی که دارید میبینید، این دشواری هایی که براش میگذره، خدا این رو کامل پاکش کرد از تمام گناهان و کاستی هایی که این مؤمن داشت. و صفا من الاصاب تصفیتن خلصه حتی نقیه کما ینقصوب من الوسخ، این دیگه با مثل این که پارچه ای رو بشویند و پاک کنند و پاکیزه کنند، با چنین حالاتی وارد می شود و عرض به خدمتون می گذرد. یک جمله دیگه بخونم، یه دو تا حدیث می خوام بخونم تمام کنم سخنم رو، خوب دقت کنید. قیل لمحمد ابن علی ابن موسی ما بال هؤلاء المسلمین یکرهون الموت، چرا مردم مسلمون ها چرا اینا مرگ رو ازش می ترسن، کراهت دارن فلان. قال لأنهم جهلوه، چون اینا مرگ رو نشناختن، هرچی انسان نمیشناسد ازش میترسه. لأنهم جهلوه فکرهو ولو عرفوه، اگر مردم مرگ رو بشناسن و کانو من اولیاء الله، مؤمن باشن ولی خدا باشن، لأحبوه، مرگ میگن مرگ اگر مرده است گو پیش من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. بعد حضرت جمله ای رو میگن، و لعلمو ان الاخره خیر لهم من الدنیا. بعد ثم قال یا ابا عبدالله، این به راوی اسمش کنیش این بود، حضرت فرمودن که ما بالو سبی و المجنون یمتنع من الدواء المنقیل بدنه و النافیل علم الان، شما مادران بزرگوار چقدر رنج بردین در دوا دادن به ما بچه ها وقتی ما کودک بودیم، بالاخره الان این بچه ها که میخوان بهشون دارو بدید، چه ترفندهایی میزنید که یه قاشق شربت آستامینوفن رو بدید که این تب رو بیاره پایین برای این بچه، چه حرف ها، چه کلک ها، چه بازی ها، چه در حضرت فرمان. میدانید چرا بچه یا انسانی که مجنون دارو رو تحمل نمی کنه، داروی شفا بخشش رو، به دلیلی که نمیدانه دارو چه کار میکنه، شناختی بهش نداره. لجهل هم به نفع دوا، چون نمیدانه. والذی بعث محمدا بالحق، سوگند به خدایی که پیامبر رو به حق آفرید، ان من استعد للموت حق الاستعداد فانفع له من هذه الدواء لهذه المتعالج، اونی که میفهمه و درک میکنه و مستعد مرگه، درک میکنه که مرگ از این آثار دارو برای بیمار به شدت برای او نافعتر، مؤثرتر و شفا بخشتر است. حالا اون روایتی رو که خدمتتون میخوانم و عرض میکنم، که اجازه بدید دیگه ختم سخن رو به این قرار بدم، موارد دیگه بود میخواستم بخونم اما عرضم به خدمت شما دیگه باشد، این سخن بگذار تا وقتی دیگر. بله، قلتو لعبی عبدالله جعلت فداک یستکره المؤمن، یستکره المؤمن علی خروج نفسه. آیا خوب دقت کنید، این حدیث خیلی دیگه ختم سخن رو در این خطبه سنگین به این حدیث قرار میدم که یه تسکینی برای دلهامون باشه انشاءالله، یه امید بخشی باشه برامون. عرض به خدمتون، جلت و فداک یستکره المؤمن علی خروج نفسه. آیا مؤمن میشه برای مرگ و خارج شدن نفسش کراهت داشته باشه؟ قال لا والله، حضرت هم دارن، نه به خدا سوگند، لا والله. قلت و کیف ذلک، چطور میشه مرگ با این سختیش برای مؤمن کراهتی نداشته باشه؟ چرا باید اینطور باشه؟ خوب دقت کنید، ببینید روایت معن انن یعنی روایتی که سلسله سندش ان متصل میشه دقیق به معصوم بدون اشکال. معن انن ابی بصیر، ابا بصیر هم که دیگه یکی از اونها اسمش محمد ابن مسلم دیگه. قلت لابی عبدالله، بعد از گفتم کیف ذاک، حالا گوش کنی، چرا؟ چون ان المؤمن اذا حضرت الوفات، چون مؤمن وقتی وفاتش میرسه، حضر رسول الله و اهل بیته، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فاطمه و الحسن و الحسین و جمیع الائمه علیهم السلام. چون وقتی برای مؤمن به معنای واقعی، کسی که مؤمنه و جان میده، میخواد جان بده، نگاه میکند میبیند پیامبر، امیر المؤمنین، زهراء مرضیه، ائمه علیهم السلام کنار بسترش حاضر شدند، کنار بسترش حاضر شدند. قال فیقول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه، حضرت علامه میفرمودن یه رانندهی بود در شهر ما، اما حالا راننده بیابانی بود، ولی خیلی انسانی بود که یه درست بود تو خیلی چیزها، کارش درست بود و عجیب عشقی هم به امیر المؤمنین و سید الشهدا داشت. فهمدن لحظات جان دادنش بود، لحظات مرگش بود، دیدیم هی می نشینه تو جا، هی به در نگاه میکنه، هی تکان میخوره، تو خودش نبود، یعنی حال دنیا نبود. بعد دیدیم این آخر سر هی زیر لب میگه نیومدن. یه مرتبه دیدیم دست به سینه گذاشت، آقا فرمودن، مرحوم استاد فرمودن، دست به سینه گذاشت، شروع کرده چیزایی گفتن، لبخندی زد و چشمها بسته شد. فیقول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، بعد و یحضره جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، فرشتگان موکل الهی، ملائکه مقرب میان در محضر پیامبر حاضر میشن. قال فیقول امیر المؤمنین، امیر المؤمنین میگن یا رسول الله، انه کان ممن یحبنا و یتولانا. یا رسول الله، این فرد، این زن و این مرد از کسایی بود که ما رو خیلی دوست می‌داشت و ولایت ما رو خیلی داشت. فاحبه، من علی دوستش دارم. قال فیقول رسول الله، بعد رسول خدا میگن یا جبرئیل، انه ممن کان یحب علیا و ذریته فاحبه، این از کسانیه که علی و ذریه علی رو دوست داشت، منم دوستش دارم، من رسول خدا هم دوستش دارم. و قال جبرئیل میکائیل و اسرافیل مثل ذلک، این مطالب رو با هم در میان میگذارن. ثم یقولون جمیعا لملك الموت، بعد همشون رو میکنن به ملک الموت، به اسرائیل، میگن که انه ممن کان یحب، این از کسانی است که پیامبر و اهل بیت پیامبر رو، امیرالمؤمنین و ذریه او رو دوست داشت. قال فیقول ملک الموت، بعد عزرائیل، جناب عزرائیل میگه والذی اختارکم و کرمکم، به خدایی که شما خاندان رو انتخاب کرده است، برگزیده است، قسم میخورم، لا انا ارفق به من والد رفیق، من قول میدم به شما که الان می نشینم کنارش از پدر مهربان مهربانتر و نزدیکتر و اشفق علیه من اخ شفیق از یه برادر شفیق و دلسوز نزدیکتر. ثم قام علیه ملک الموت فقول، بعد ملک الموت میاد در حضورش دیگه میخواد جانشو بگیره، میگه یا عبدالله اخست و فکاک رقبتک، اجازه میدی که جانت رو بگیرم؟ از خودش چی میگیره؟ اجازه میگیره. اخست و رهان امانتک، دیگه امانت رو از تو بگیرم؟ فیقول نعم. اون مؤمنم با تمام لذت میگه نعم. فیقول الملک فبمازا، با چه حالی دوست داری جانت رو بگیرم؟ فیقول به حبی محمدن و آله، اللهم صل علی محمد و آله، و به ولایت علی ابن ابی طالب و ذریته، و با ولایت علی و خان. فیقول اما ما کنت تحذرو فقد آمنک الله من، پس بدون از هر چی میترسیدی از مرگ، لحظات مرگ، بدون خدا تو رو از آن امنیت داده است و من با امنیت جانت رو می ستایم. افتح عینک فنظر الی ما عندک، چشمتو باز کن ببین حالا برا تو خداوند چه مهیا کرده است. دیگه نگاه میکنه، میبینه، میبینه و اون چرا که باید در عالم برزخ مشاهده کند. بله، دشواری های مرگ برای کسانی که اشاره کردم خدمتون اون روز که برزخ ما را، مرگ ما را، قیامت ما را شیوه زندگی ما تعیین میکنه عزیزان، جنس مرگ ما را هم جنس زندگی ما تعریف میکنه. همینه که مشاهده می‌فرمود، زندگی که این چنین باشد این مرگ آن است، زندگی که آنچنان باشد مرگ آن با اره تکه تکه کردن با قیچی بریدن است. نمی‌خوام هول ایجاد کنم، بالاخره واقعیت دیگه، در بعضی از متون روایی کافی مستطاب هست این روایت که حضرت فرمودن مثلا کسی بود از بنی اسرائیل ازش سوال کردن که آقا این خواستن در عالم مکاشفه و مثلا این که تو با مرگ چگونه بودی فلان اینها، گفت 99 سال از مرگ من میگذره، به سالهای دنیای شما 99 سال میگذره، هنوز تمام سختی های مرگ همراه منه و از من جدا نشده. یا کسی اینطوره، همونی که زندگی کرده است همونطور میمیرد، یا کسی که جور دیگری زندگی کرده است آنگونه میمیرد. امیرالمومنین فرمودن دیگه سخن تمام، هیه افزع من ان تستغرق به صفت او تعدل على عقول اهل دنیا، و لون سختی ها و حقایق مرگ چیزی نیست که به ذهن اهل دنیا در آید و هموار شود و به صفت و توصیف گنجه. هازا تمام الکلام. خب این پایان این خطبه سنگی دشوار و بسیار جدی امیرالمومنین بود که خدمت عزیزان روز اول عرض کردم من مردد بودم که این خطبه رو کجا بگم، این اولین باریه که من به شکل عمومی این خطبه رو شعر میکنم، مردد بودم، به خدا میدونه هرچی تو ذهنم بررسی کردم دیدم باید اصفهان بگم و میدونستم استقبال عزیزان رو و توجه عزیزان رو و شاکرم فضل خدا رو که این توفیق دست داد و اینجا خدمت شما بزرگواران خانم ها و آیان این خطبه رو به اتمام رسوندم. انشاءالله فردا خطبه قبل از این رو که 4 خطه یک جلسه است و راهکار ورود به این خطبه است، خطبه 220 خیلی مهمه، راهکار میده، یعنی 4-5 تا راهکار امیرالمومنین میده برای ورود به این عالم. انشاءالله اون رو خدمتون میخونیم. پروردگارا با آبروی قرآن، به آبروی قرآن دلهای ما رو با حقایق الهی خودت آشنا بگردان. پروردگارا به حق امیرالمؤمنین توفیق فهم و درک این حقایق علوی رو به ما مرحمت بفرما. پروردگارا این فرصت باقی مانده عمر رو تو همین جلد ششم که امام صادق میفرمان بقیت العمر، گوش کنید یک کلمه، بقیت العمر لا قیمت له، بقیه عمری که برای شما دارید و در اختیارتونه هیچ قیمت گذاری نمیشه. حالا چقدر بقیه عمر من و شما؟ آیا بنده مطمئن هستم که فردا اینجا بنشینم؟ نه، بقیه عمر قیمت نداره، اما این بقیه عمر ما زمانشو نمیدونیم، پس باید چیکار کنیم؟ باید تمام وجود رو صرف کنیم و بهره برداری کنیم. پروردگارو توفیق بهره برداری از لحظه لحظه زندگی رو به ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار. دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.